سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما بار دیگر به برنامه پرتو نور. برنامه امروز تحت عنوان رمضان کریم در ضیافت رب کریم. علت این عنوان خیلی مشخص هست، در ماه رمضان هستیم و ما ایرانی ها معمولا ماه رمضان را به عنوان ماه رمضان مبارک خطاب میکنیم، ماه مبارک خطاب میکنیم، ولی مسلمانان غیر ایرانی اون رو به عنوان رمضان کریم خطاب میکنند. که خواستیم که ببینیم خب این صفت کریم چه چیزی هست و در ارتباط با همریشه بودن با کلمه کرامت چه نکاتی رو میتونیم با توجه به این صفت از بتونیم از متون قرآنی و غیره در بیاریم. در این مورد آقای بازرگان قبول کردن آمدن اینجا که بتونیم این مطلب کریم و کرامت رو که اختصاص به خصوص به ماه رمضان داره با شما در میون بذاریم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کنم که این سوال برمیگرده به محبت‌های خدا نسبت به انسان. خداوند دو نوع انعام و اکرام به انسان داره، یکی نعمات مادی، یکی معنوی. یعنی انسان مثل بقیه حیواناتی که در روی کره زمینن، بقیه موجودات، یه نیازهای جسمی داره، مادی داره و فراتر از بقیه موجودات یه نیازهای معنوی. اون جنبه اولو انعام میگن، نعمت دادن یا جود. ولی همینطور که شما وقتی به یک کسی میخواین کمک بکنید دو حالته، یه وقت هست که نیازهای مالی اون رو، بدهیهای اون رو تأمین میکنین، یه وقت هست که بهش احترام میذارید، منزلت و حرمتش رو نگه میدارید، با اوی رابطه یه محبت‌آمیزی برقرار میکنید. این یه حالت دومه دیگه، جنبه مادی نداره. بنابراین کرامت برمیگرده به اون محبت‌های خدا به انسان که فراتر از جنبه‌های مادی هستش. خب این شاید نسبت به موجودات دیگه کمتر به نظر برسه، ولی در مورد انسان منظور از کرامت یه همچین چیزیه. که به هر حال ماه رمضان اونچه که قرآن مطرح میکنه در سه زمینه انسان بهره‌مند از یک سلسله امتیازاتی میشه که یک قدم بالاتر از عالم حیواناته. یکی قدرت تقواست، تقوا به معنای سلف کنترل، تسلط بر نفس. اصلا ماه رمضان میگه ماه تقواست، میگه این ماه بر شما مقدر شد برای اینکه لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا پیدا کنید. یعنی یه تمرینی است برای قدرت اراده نسبت به نفس، تسلط بر نفس. خود تقوا وقایه، یعنی ترمز، بتونین یه جاهای جلو خودتون رو بگیرید، ترمز بکنید. دومم مسئله شکره، شکر نعمات هدایتی. میگه چون در این ماه قرآن نازل شده، امکان بهره برداری و هدایت افزونی پیدا میکنید. اینم باز یکی از کرامت هاست، از جنبه های مالی خارجه، مادی خارجه. و سومیش هم اوج گرفتن آمال و آرزوهای انسانه که اصطلاح دینیش هست دعا. میگه با دعاهای بلندتون در این ماه لعلهم یرشدون، به رشد خواهید رسید. یعنی سقف انتظاراتتون از خودتون، از شخصیتتون، از آیندهتون بالاتر خواهد رفت. اینی که به هر حال ماه رمضان یک مجموعه ایست از کرامتهایی که خداوند نسبت به انسان داره، هم خودسازی و تمرین اراده و هم شکر نعمت هدایت و هم رشد کردن با بالا بردن سقف انتظارات.
خیلی متشکرم. خب مقدمه خوبی بود. این صفت کریم و یا نام کریم به نظر میاد از نام‌های نیکویی هم هست که برای خداوند آفریدگار الهام شده. و ولی خب همونجوری که در مقدمه گفتیم ما در فرهنگ ما یه مقدار کمتر این استفاده میشه، این لغت استفاده میشه. و ولی خب در عرف شنیدیم که اصطلاحاتی مثل خدا کریمه و اینها شبیه این خیلی استفاده میشه در جامعه. میخوام یه مقدار الان بیشتر بشکافیم ببینی واقعا این معنی کریم و کرامت چی هست. حالا شاید اشاره به آیات قرآنی شما میفرمایید شاید یه مقدار واضح‌تر میکنه.
ببینید ما همیشه عادت کردیم در قالب کلمه خدا اون آفریدگار رو تصور میکنیم، یعنی از یک دریچه محدود واژه خدا نسبت به اون آفریدگار نگاه میکنیم یا آیات اون رو، عظمت های اون رو میخواییم بشناسیم. در حالی که کلمه خدا یک کلمه فارسیه که کاربردش برای مالکیت ها و مدیریت هاست. مثلا میگیم کت خدا، کت خدا یک ده، یا ده خدا مثلا، یعنی اون کسی که اداره میکنه، رئیس فرض کنید یه ده هست، یا ناخدا، ناخدای کشتی مثلا، یا خداوند باغ، خداوند ملک. در قدیم به پادشاهان یا به کسانی که یه تسلطی داشتن، یعنی کلمه خدا بیشتر القا کننده مفهوم مالکیت و مدیریت یه جایی هست که خب این یه دریچه خیلی تنگیه، یه کادر خیلی بسته ایه برای نگاه به یک به هر حال دنیای خیلی گسترده تر. تنها در زبان فارسی نیست، شما در انگلیسی هم کلمه گاد یا دیو در فرانسه یا مشابهش در زبانهای دیگه، اینا در واقع معادلایی است که تو اون جامعه غربی وجود داشته، وگرنه در تورات یا انجیل اسم خدا گاد نیست، دیو نیست در واقع. خب در زبان قرآن اسامی متعددی، یعنی شاید 37-38 تا نام برای خدا ذکر کرده و این نام ها در واقع ویژگی ها و خصلت های خداست، یعنی مفهوم صفت داره. مثلا خدا رحمانه این معنا داره پشتش، یعنی کلمه خدا در فارسی معنای پشتش نیست. رحمان یا رحیم دلالت بر رحمت عام و خاص خدا میکنه. یا خدا اگر علیمه یعنی سرچشمه علمه، اگر حکیمه حکمت در ذهن ما تداعی میشه. یا خدا لطیفه، خداوند غفوره، خداوند عفوه یعنی عفو میکنه، ارحم الراحمینه، خدا عزیزه یعنی صاحب عزته. خب اینا یک صفتهایی رو به ما الهام میکنه که ما باید اخلاق خدایی بگیریم، میگن تخلقو به اخلاق الله، اخلاقیات خدا رو یاد بگیرید. در یک حدیثی از پیامبر 99 تا اسم از خدا معرفی شده، این جدولش هست همه میدونن. یا دعای جوشن کبیر که در این شبا خیلی ها میخونن، فقط اسامی خداست دیگه، 999 نشانه است از خدا. البته بعضی از اسامی مثل غفور، غفار، اینا مشترک ریشش، ولی به هر حال از زوایای مختلف به اون که ما میپرستیمش نگاه میشه که هر کدوم اینا صفات اون خدا هست. حالا از جمله اون صفات هم یکی کریمه. کریم هم در واقع از صفات ربوبیت خداست. ببینید ما یکی با الله در قرآن طرف هستیم، الله اون بعد الوهیت، اون بعد عشق، عاطفه است، احساسی که انسان چیز رو میپرسته، واله و شیدای او میشه، او رو دوست داره. ولی رب مفهوم صاحب اختیاری داره، کسی که مدیریت داره میکنه، همه کار است در واقع. این یه نگاه دیگه است به اون آفریدگار جهان. در کلمه رب تربیت کردن، بزرگ کردن، پرورش دادن، ریاست کردن است. در قرآن همه جا که صفت کریم به خدا نسبت داده شده، شاید 5 بار هست، همه جا این از صفات ربه. میگه ربک الاکرم یا ربی کریم، رب من کریم، یعنی همه جا با رب ترکیب شده، سبحان ربک ذل جلال و الاکرام، یعنی اون بعد ربوبیت خدا که پرورش دهندگی ماست و ریاست و مدیریت بر جهانه، او توأم با کرامت، مقابل کرامت یعنی لئامت یعنی پستی، اهانت و کرامت اینا با هم مقابل همه، یعنی خداوند مدیریتش یک مدیریتی است که منزلت و کرامت به موجودات بده. این یه لطفه، نهایت یک لطف و به صلاح رحمتی است که کرده، نه یه مدیریتی برای استثمار و بهره برداری از مثلا مخلوقات. خدا نیازی به مخلوقات نداشته، از سر لطف و کرامت در واقع جهان رو پدید آورده.
خیلی متشکرم. ما لغتی که در فارسی استفاده میکنیم برای رب همون پروردگاره.
بله.
یعنی آفریدگار و پروردگار. با توجه به این که شما گفتید رب اون پرورش رو ایجاد میکنه، عملا شاید فارسی خیلی متناسب استفاده کرد. بعد اشاره به ربوبیت که کردید شما، خب این اون کلمه هم که داریم ما به عنوان ارباب که جمع رب هست، در فارسی اونطور که استفاده شده یه حالت به اصطلاح ارباب و کسی که زیر دستش هست، یه حالت زوری این وسط دیده میشه. همیشه ارباب و رعیتی که داشتیم همیشه به این صورت، یعنی اون صفت کرامتی رو که شما اشاره کردید عملا در عرف به اون صورت جا نیفتاده.
بله.
که ارباب اون رو میگه. حالا سوال اینجاست که چطور آیا رابطه خداوند با مخلوقات و انسان که به صورت رب هست و اربابی هست چطور میتونه کریمانه باشه؟
بله، اتفاقا به خاطر اینکه مخلوط نشه، این سوء برداشت نشه، این صفت کریم آمده. خیلی جا صفات خدا به صورت مزدوج میاد، دوتا دوتا میگه الملک القدوس، همه ملک ها پادشاهان چون زور گفتن، ستم کردن، قدرت اصولا فساد آوره، میگه نه، خدا ملک پادشاه هست، الملک القدوس، نهایت قداست و پاکیست، الملک القدوس و سلام، نهایت سلامت، مؤمن و ایمنی بخش در واقع خدا. اینا رو با صفات دیگه برای اینکه این سوء برداشت نشه توضیح میده. در مورد ربوبیت هم همینطور، چون تداعی میکنه تو ذهن انسان اون نظام های ارباب رعیتی رو که همیشه ظلم میکردن و زور میگفتن، میخواد بگه نه، خداوند رب کریمه. کریم اون کسیست که منزلت و کرامت و عزت و احترام برای زیر دستاش قائله، در حالی که در نظام ارباب رعیتی استثمار دیگه، بهره کشی از زیر دستان هستش. اما اینکه به چه دلیل خداوند کریم هست، خود این مهمه که در رابطه با ما چگونه قرآن خداوند رو کریم شناخته، یعنی برای اینکه برای ما جا بیفته. این نکته بسیار قابل تأملیه که اولین آیه‌ای که بر پیامبر اسلام نازل شده، یعنی بر حسب این اعتقاد و باور مسلمان‌ها، بر حسب اونچه که در قرآن آمده و تاریخ اینطور نقل کردن، اولین سروش وحی، اولین پیامی که القا شده بر او، حالا کسانی هم ممکنه قبول نداشته باشن وحی و این الهامات و ارتباط‌های آسمان و زمین، به هر حال این مهمه که در قرآن به عنوان اولین گزارش چه چیزی بیان شده، که این اولین سخنی که رد و بدل شده، الهامی که شده چی بوده. همه میدونن که سوره علق آیات اولیش این چنین میگه، اقرأ، بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی آثار آفرینش و خلقت رو بخوان. بخوان نه به معنای حتمی متنی رو دیدن، یعنی بخوان ما میگیم که در چهرش خواندم مثلا این نشاطش رو یا ترسش رو. خواندن به معنای دیدن، فهمیدن، شناختنه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اینی که انسان در واقع از علق، نطفه‌ای در واقع آفریده شد. به دنبالش میاد میگه اقرأ و ربک الاکرم، این اولین صفتی است از خدا که در قرآن اومده. هنوز نام الله تکرار نشده بوده، بیان نشده بوده. یعنی اگر این آیه رو قطعی بگیریم که بر حسب اونچه بیان شده اولین آیه قرآنه، قبل از اینکه نام الله بیاد نام رب آمده. گویا نیاز به این بوده که انسان مقدمه بر اون کسی رو که اداره کننده، رشد دهنده، تربیت کننده خودشه بشناسه. و مهمترین صفتی رو که برای اون رب مطرح میکنه اکرمه. اکرم تفصیلی عالیه دیگه، یعنی گرامی تر. یعنی تو از هر چی تصور بکنی که برای تو احترام و اکرام و منزلت قائل هست، خدا از اون هم به تو بیشتر شخصیت میده، تو رو در واقع بیشتر اهمیت برات در جهان هستی قائل شده. پس این خیلی مهمه که اول صفتی که از خدا در قرآن اومده صفت کرامت او هست. حالا جالبه که ببینیم که چه کرامتی خدا برای انسان قائل شده. به قول معروف میگن چه گلی به سر انسان زده که با این صفت کرامت خودش رو برای نخستین بار مطرح کرده. خدا چرا کریمه؟ میگه و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، برای اینکه کاربرد قلم رو به تو آموخته. این خیلی نکته آموزه. این سخن در آکادمیای علوم یونان باستان گفته نشده، در قرن 21 گفته نمیشه که بشر خب به هر حال این آگاهی ها رو داره. ارزش قلم شناخته شده، برای خیلی ها یه توتمی هست یک قلم. در یه جامعه‌ای که شاید کسانی که کاربرد قلم رو میشناختن، سواد خوندن نوشتن داشتن به اندازه تعداد انگشتان یک دستم نبوده، همه بی سواد بودن. و این نکته بسیار شگفت انگیزه که اول سخن که به پیامبر الهام میشه که او به مردم باید منتقل کنه قداست قلمه. پروردگار تو کریمه. چرا کریمه؟ برای اینکه به تو کاربرد قلم رو آموخته. به تو یعنی تو ای انسان. ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اون چیزی رو که علم نداشت از طریق قلم آموخت. شما ملاحظه بفرمایید در عالم وجود هیچ کدوم از حیوانات تجربیات زندگیشون رو نمیتونن منتقل بکنن. سگ و اسب و هر حیوانی که مربوط به هزار سال پیشه با امروز فرق چندانی نکرده، چون تمام تعلیمی که بشر به این سگهای خانوادگی اینا میده، اینا نمیتونن که به دیگران منتقل بکنن. وقتی هم که میمیرن با خودشون این تجربیات رو میبرن. ولی انسان تنها موجودی در جهان هستی است که تمام تجربیاتش و دستاوردهای زندگیش رو میتونه مکتوب بکنه، از طریق قلم به دیگران برسونه. بنابراین همینطور تجربیات و دستاوردهای علمی رو هم اضافه میشه، پله پله ما جلو میریم. خب اینی که خداوند به انسان الهام کرده، این استعداد رو در ضمیرش گذاشته که بتونه کاربرد قلم رو بیاموزه، این خودش یک اکرام دیگه، معنای اکرامه. یعنی شخصیت این رو بالاتر از همه موجودات برده. اتفاقا یکی دو سال بعدش از آیات بعدیه که بعد از این سوره علق میاد، اونجا اصلا به قلم سوگن میخوره و یک سورهی در قرآن به نام قلمه. نون و القلم و ما یسترون. نون در واقع اون مرکب میگن یا دوات میگن، سوگند به مرکب یا دوات، سوگند به قلم و سوگند به اونچه مینویسند و ما یسترون. خب این خیلی مهمه در یه جامعه که اصلا جایگاهی نداشته علم آموزی، جامعه بی سواده در دوران جاهلیت، اولین سخن با قلم داره آغاز میشه. کرامت خدا از طریق آموزش استفاده از قلم به نوع انسان نسبت به مردم اون موقع تنها نیست، به همه جهانیان. پس یه جو در قرآن که اولین سخن کرامت انسانو از طریق قلم آموزی در واقع سواد آموزی به انسان بیان میکنه. در یه جای دیگهش میگه که یا ایها الانسانو ما غرک بربک الکریم، ای انسان چرا تو نسبت به اون رب کریمت فریب خوردی، باور نداری؟ اونجا حالا از بعد جسمی وارد میشه. الذی خلقک، همونی که تو رو آفریده، فسواک، این خلقت رو به عالی ترین مرحله رشد رسونده. تسویه یعنی کامل شدن خلقت، پیچیده تر شدن. الذي خلقك فسواك فعدلك، به مرحله تعادل متعادل بودن ارگان ها رسونده. فخلقك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك، تو رو تصویرهای مختلف در رحم داده، علقه، مزغ، موقع که استخوان در میاد، گوش در میاد، پوست در میاد، و رکبک، ترکیب ارگانات با هم دیگه، قلب و ریه و کبد و کلیه و همه این سیستم با هم دارن کار میکنن، سیستم گردش خون، سیستم اعصاب، سیستم های لنفاوی، یعنی یک مجموعه ترکیب شده متعادل و بسیار پیشرفته نسبت به همه موجودات دیگه کره زمین. پس آیه اول کرامت خدا رو از بعد این موهبت‌های علم و آگاهی و فرهیختگی به انسان داره توضیح میده، دوم از بعد جسمی که نسبت به همه موجودات دیگه از نظر اندام پیچیده تر و رشد یافته تره. در یه جای دیگه هم باز اینم بسیار جالبه که کرامت خدا رو مطرح میکنه، میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت دادیم. بنی آدم، نه این که حتما مؤمن باشه، مسلمان باشه، دیگری باشه، آدم رو اصولا، این موجودی که بنی آدمه، ما کرامت بهش دادیم. چه کرامتی بهش دادیم؟ و حملناهم فی البر والبحر، او رو سوار کردیم بر خشکی و بر دریا. سوار کردیم یعنی مسلط کردیم، یعنی قدرت تسخیر دادیم بهش، طبیعت و تسخیر پذیر و رام او کردیم، چه دریاها چه خشکی‌ها. خب این خیلی مهمه که شما به یک کسی طبیعت رو، کره زمین رو در اختیارش بذارین. یه چرا کرامت دادیم؟ برای اینکه این امکان تسخیر شدن رو در واقع در اختیارش بذارین. و رزقناهم من الطیبات، و بهترین رزق و روزی‌های پاک و پاکیزه هستی رو، زمین رو در اختیارش گذاشتیم. و فضلناهم علی کثیر ممن فضلنا من ما خلقنا تفصیلا، او رو بر بسیاری از موجوداتی که آفریدیم برتری هایی بخشیدیم. پس هم از بعد، خلاصه بکنم این سه آیه مهمو، اولیش شاید مهمترینش که اولین پیامه آموزش علم، دوم پیچیدگی و کمال رشد فیزیکی، سوم سلطه بخشیدن به طبیعت و برخورداری از همه رزق‌های نیکو و برتری یافتن بر بقیه موجودات. میگه اینا نشانه‌ها و علائم کرامتی است که خداوند به انسان عنایت کرده.
خیلی متشکرم. جالب این سه قسمتی رو که شما اشاره بهش کردید، داره خطاب انسان هست و بنی آدم، خیلی دایرکتلی مستقیم نمیاد بگه ایمان آورده ها، بله، ما کرامت دادیم به شما. پس به نظر میاد خداوند خارج از اینی که انسانها و بنی آدم رو، خارج از این که چه دین داشته باشن یا نداشته باشن، اینها کرامت و و به اصطلاح اون منزلتی رو که اهدا میشه بهشون هست براشون که بگیرن. پس این طرز و یه طرز تفکر هست که نه آقا، ارزش به اصطلاح انسانی اینی که ایمان داشته باشی شما. این یه مقدار یه تناقض اینجا ممکنه به چشم بخوره.
بله، من عرض کردم که اینجا نگفته که ما کرامت دادیم به مؤمنین، به مسلمانان. میگه کرمنا بنی آدم، ما به بنی آدم، بنی آدم میشه همه نسل آدم دیگه، یه نسل و نوع رو در واقع داره بیان میکنه. کرامت دادنم که توضیح میده که سلطه بخشیدن به طبیعت. خب ما عملا هم داریم میبینیم که این کرامت خدا به همه داده. خیلی ها منکر خدا هستن، خدا رو قبول ندارن، دین اصلا ندارن، باوری به این مسائل ندارن، ولی خداوند نه رزقشون رو از اونها کاسته و نه امکان تسلطشون رو به طبیعت و بهره برداریشون رو به طبیعت از اونها سلب کرده. پس نشون میده که در واقع مثل خورشیدی که به زمین داره میتابه، این خورشید به همه جا داره مساوی میتابه، بنابراین اینطور نیست که خدا بگه اگه تو ایمان داشته باشی تو رو من شاد میکنم، بهرمند از نعماتت میکنم. میگه نوع انسان و این استعداد و قدرت سلطه یافتن بر طبیعت، دریا و خشکی و رزق فراوان دادیم صرف نظر از بعد ایمانش. اما در واقع بله سوال خیلی مناسبیه. من فکر میکنم پاسخ اینطوری میشه داد که چرا برخلاف اونچه که حداقل تو جامعه ما تصور میشه که ارزش انسان به رابطش با خداست، به ایمانشه، کسی که مشرکه، کسی که کافره، فاقد ارزش، فاقد اعتباره، این آیه لاغل این رو رد میکنه که میگه بنی آدم رو من کرامت دادم. ببینید میشه اینطوری مثال زد که ببینید تو مدرسه یا تو دانشگاه شخص دانشجو، شخص محصل میگن احترام داره، حق نداره کسی به اون توهین بکنه، حالا چه درس بخونه چه نخونه. یعنی در واقع اون کسی هم که رد میشه نمیتونه نمره بیاره، خب نمره نیاورده، یعنی در واقع کیفرش رو خودش داره میگیره. هیچ معلمی مجاز نیست در هیچ سیستمی، سیستم پیشرفته‌ای اجازه نمیدن به معلم یا به مسئولین مدرسه که تو سر اون شاگرد بزنن، توهینش بکنن، تحقیرش بکنن که تو چرا نمره نیاوردی، چرا رد شدی. بنابراین خود دانش آموز بودن، دانشجو بودن اعتبار داره، منزلت داره، کرامت داره، صرف نظر از این که درس بخونه یا نخونه. درس خوندن یا نخوندنش نتیجهشو خودش میگیره. در جهان هستی هم همینطور هست، کسانی که خب بندگی خدا رو میکنند، کار خیری میکنند، کارهای مثبتی میکنند، نتیجه شونو میگیرن، حالا در جهانی که جاری هست یا به آینده و آخرت و سرنوشت بعدی که اهل ایمان باور دارن، نتیجه شو در واقع دارن میگیرن. ولی خود انسان فی نفسه اعتبار داره. نتیجه بسیار بسیار مهمی که میشه گرفت به خصوص در جامعه ما نوع رفتاری است که با غیر خودی ها در واقع با دیگر اندیش ها انجام میشه. یعنی گویا این تصور هستش که اگر کسی مسلمون نباشه، شیعه نباشه، به ولایت مطلقه فقیه باور نداشته باشه، این دیگه فاقد ارزشه، همه کار باش میشه کرد. همین هفته های پیش حتما تو اخبار خونده بودین حملات همزمانی که در بسیاری از شهرها به این مجالس عروسی و جشن و اینها که مثلا حجابی نداشتن و یا بعضی از اون چیزی که خب ضوابط شرعی رو مثلا رعایت نکردن، خب دستگیر کردن اونا، مردا رو در یه جایی بردن و بعد اون رفتارهای ناشایسته با اون خانوما و دخترها انجام دادن. خب اینا در واقع به دنبال اون سیاست النصر و به رعب که میگن برای اینکه موفق بشیم باید با ایجاد رعب و وحشت یک چیزی رو بقبولیم با یه ملتی. حالا که 30 سال گذشته، این همه تلاش ها برای مبارزه با مثلا بدحجابی به جایی نرسیده، باید رفتار وحشیانه سختی کرد که کسی دیگه جرأت نکنه. خب ملاحظه بفرمایید برای بسیاری از خانواده، حالا دختری دارن یا پسری دارن، تمام امید زندگی آرزوهاشون اینه که یه مجلس عروسی مثلا باشه، به چشم خودشون پدر و مادر ببینن دخترشون و پسرشون به خانه بخت مثلا رفته. یه همچین رفتارهای حیوانی و زشت و درندهی با این خانواده ها انجام دادن که تا ابد از ذهنیت اینا نمیره، دوچار ممکنه بیماری های روانی باشن با این کارهای عجیب غریبی که انجام دادن. خب این نشون میده که چقدر یه عده‌ای پرت هستن از این صفت کرامت. حتی امام جمعه اون شهر نزدیک اصفهان گفته بود اینا هم علیه السلام البته نبودن، اگر حجابشون درست بود که این کار باشون نمی کردن. ببینید چقدر آدم باید بیوجدان باشه و محروم از کرامت باشه که دلش نسوزه که یک همچین جنایتی نسبت به انسانها کردن، جلو چشم پدر یا برادر یا خانواده اون رفتارهای زشت رو با دخترانشون مثلا یا با همسرانشون کردن. یعنی در ذهنیت اینها اینه که اون شخص دیگه آدم نیست، دیگه مهم نیست، چون قبول نداره، چون رعایت مثلا بعضی از ضوابط حجابو نکرده. یا این جریانات در مورد فرض کنین جنازه دزدی ها، اون چه که با پدر آقای موسوی انجام دادن، یا اون چه که با پیکر مهندس صحابی، اون رفتاری که با دخترش کردن، حاله که اون اتفاق براش افتاد و دنیا رفت. همه اینا نشون میده که در ذهنیت کسانی گویا اصلا دیگه مهم نیست. یعنی ارزش انسان برمیگرده به این که آیا اون ما رو قبول داره یا نداره، به این سیستمی که ما باور داریم باور داره یا نداره. حالا از این مثال ها خیلی میشه زد در این دو ساله، به خصوص در کهریزک، در جاهای دیگه، که این خیلی مهمه که برای جامعه دینی ما جا بیفته که انسان کرامت داره، خداوند به انسان کرامت داده. حالا اگر ایمان و اخلاق و مسائل دیگه است، اونها اجر و کیفرهای مثبتی است که از خدا میگیرند. و اگر کسی حق نداره که به انسان صرف نظر از اینکه چه دینی، چه مذهبی، چه باوری داشته باشه توهین بکنه، ارزش او رو پایین بیاره. دینی، مذهبی و ایدئولوژی نزد خدا عزیزتره که بیشتر به انسان کرامت و منزلت قائل باشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، اشاره به انسان کردیم با کرامتی که اصطلاح در اختیارش قرار گرفته. ببینیم حالا بقیه مخلوقات به چه صورت هست، یعنی خارج از انسان، هرچند که انسان اونطور که گفته میشه اشرف مخلوقات هست، انسان با کرامت قاعدتا. ببینیم این کرامت به غیر از انسان هم اطلاق شده، شاید متون قرآنی رو اگر هست اشاره بهش بفرمایید.
بله، ببینید صفات خدا که محدود و منحصر و مختص ما نیستش. درست مثل خورشید، همونطور که عرض کردم وقتی خورشید میتابه دیگه به جنگل و خشکی و دشت و دریا و انسان و حیوانات همه جا داره میتابه دیگه. پس اگر خداوند کریمه که صفت کرامت خدا از اسماء نیکوی او، اسماء الحسنا محسوب شده، قاعدتاً این صفت شامل بقیه موجودات هم میشه. در قرآن آمده میگه که بله، هو رب العرش الکریم. عرش یعنی در واقع سیستم مدیریت، نظام حاکم بر هستی. این اصطلاح میگه فلان پادشاه رو مثلا از عرش حکومت کشیدن پایین، مثلا از تخت سلطنت. عرش معنای قرآنیش یعنی نظام، سیستم، ساختار. صفت کریم رو برای ساختار جهان قرار داده، یعنی نظام عالم یه نظام کریمانه است، یه نظام پست و لعیمی نیستش. میگه هو رب العرش الکریم، خداوند رب گرداننده، تربیت کننده و رشد دهنده و به کمال آورنده عرش کریمه. یکی این نکته که اصلا نظام جهان، نظام هستی، یک نظام کریمانه است. خب میایم زیر مجموعه نظام. پس اول خدا میگه صفت خدا کریمه، نظامش هم کریمه، کارگزاران جهان در واقع، حالا این تعبیر دینیش ملائکه است، فرشتگان در واقع، مثل کارمندان بگیریم یه سیستم سیاسی، سیستم اداری در یک جامعه. صفتی که قرآن برای فرشتگان هم به کار برده همه جا میگه کریم، میگه کرامن کاتبین، اونا ثبت و ضبط کننده کریمانه اعمال شما هستن، کرامن برره. صفاتی که تو قرآن اومده مرتب راجع به اونا فرشتگانی که به اصطلاح به تعبیر دینیش به اصطلاح نیروها، انرژیها و کارگزاران جهانن. پس تعبیری که از اونا به کار میبره میگه کرامت همش. وعده هایی هم که برای بهشتیان میده، میگه اونجا اجر کریم خواهند داشت، باز کرامته، اجرون کریم یا رزقون کریم، صفت کرامت رو برای اجر و رزق به کار بوده. یا از بهشتی ها سخن از اونا میگه، میگه خداوند ما رو از مکرمین قرار داد و هم فیها مکرمون، در بهشت با کرامت باشون رفتار میشه، نمیگه اونجا بخور و بخواب و ایناست. یعنی وصفی که از اون محیط برای ما تصویر میکنه وصف توأمه با کرامته. کرامت در واقع همطور که عرض کردم، شما یه وقتی کسی رو بهایی براش قائل نیستین، پست میشمارین، توهین بهش میکنید، یه وقت هست که نهایت احترام رو، اکرام و منزلت رو براش قائلین، حرمت قائل هستین، شخصیتش رو بالا میبرین. قرآن هم که صفتش گذاشته میگه قرآن کریم، یعنی بایلای شما، قانون شما، مقررات شما هم کریمان است. طبیعت رو هم میگه میبینین در بهار چگونه گل و گیاه زیبا همه جا میرویه. من کل زوج کریم، انواع و ازواج مختلف گیاهان هم کریم هستن، یعنی اون عطر و گل و زیبایی و طراوتی که هست مفهوم کریم همه اینها هست. پس در واقع به قول حافظ که میگه لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم، در واقع تشبیه میکنه خدا رو، میگه اون تو چقدر حلیمی، چقدر حلم داری. حلم یعنی کسی که عصبانی نمیشه، با مدارا و مسالمت رفتار میکنه، ناگهان عکس العمل نشون نمیده. که در این بحر کرم ما غرقیم در دریای کرم تو، که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. خب وقتی که قرآن تصویری که ارائه میده خدا رو با صفت کریمش معرفی میکنه، نظام جهان هستی رو میگه نظام کریمانه است، میگه کی داره جهان رو اداره میکنه؟ الرحمن علی العرش استوا، اون کسی که پشت رول نشسته، اون کسی که داره این هواپیما رو میبره، این کشتی جهان رو داره میبره، کیه؟ میگه رحمانه. یعنی رحمت عام خداست که آفرینش رو پدید آورده، از صفت رحمانیت اوست که جهان پدید آمده. اینا همش خیلی پرمعناست. پس هم خدا، هم سیستم کریمان است، هم فرشتگان، هم وعده های بهشت، هم قرآن میگه کریمان است، و هم در واقع طبیعت میگه آثار کرم خداست. پس ما هم غرق دریای رحمت هستیم و این مهمترین صفته. یعنی صفت کریم یه صفت جامعیه، همه صفات دیگه مربوط به ربوبیت زیر مجموعه کرم هستن. یعنی در واقع دو دسته میکنه، میگه ذل جلال و الاکرام. خدا دو دسته صفت داره، یکیش اون جلالت هاست، یکی هم این کرامت ها که همه این زیبایی ها و لطف ها و رحمت و همه اینا رو زیر خودش داره.
خیلی متشکر. خب با توجه به اینکه ما غرق هستیم در این کرامت خداوند کریم، و اونطور که شما در این آخر گفتید که کارگزاران رو، خود کتابی رو که آورده شده، چه در حال چه در گذشته، پیامبران گذشته، خب اینجا پس رول انسان که داره غرق شده در این به اصطلاح کرامت هست، بایست یه بازتابی داشته باشه. یعنی اون اشاره در یکی از سالهای قبلی که داشتیم، شما گفتید انسانی که محروم هست از کرامت، قاعدتا اون انسان بازتاب مناسبی از اون کرامتی که در اختیارش قرار داده شده، پتانسیلش درش وجود داره، بازتاب مناسب نکرد. این درست هست که باید نگاه کرد ببینیم انسان ها چجوری در مقابل دریافت این کرامت بازتاب مناسبی، چه بازتاب مناسبی رو باید بدن.
بله درسته. خب وقتی که انسان غرق این نعمات باشه، بالاخره همش که نمیشه مصرف کننده باشه آدم، طبیعتاً باید انعکاس این کرامت هایی که از در و دیوار میباره بر انسان، ما غرق هستیم، اونها رو فرا گرفته باشیم دیگه. این صفات خدا رو میگن تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقیاتتون رو با اخلاقیات خدایی هماهنگ بکنید، به اون اخلاقیات در بیاین. طبیعتاً انسان هم باید اون کرامت ها رو فرا بگیره. بعضی از موارد یه اشاراتی کرده در قرآن که میتونیم بفهمیم که این یه پیامیست به ما که باید همونطور کریمانه رفتار کنیم. یه جا مثلا درباره یتیم ها میگه که میگه کلا بلا تکرمون الیتیم، شما به یتیم اکرام نمی کنید، ولا تهازون علا تعامل مسکین، اصلا انگیزهی برای سیر کردن شکم گرسنگان ندارید. در مورد یتیم، خب یتیم هم گرسنه است، ولی در مورد اون نمیگه که شکم یتیم ها رو سیر نمی کنید، میگه اکرام نمی کنید به یتیم. اکرام یعنی شخصیتش رو بها دادن، بالا بردن، محبت به او کردن، در آغوش لطف اون رو فشردن، دست محبتی بر سرش کشیدن. مگه اولین آثار کرامت رو در قرآن نگفت که خداوند که کریمه؟ چرا کریمه؟ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، شما رو باسواد کرد، امکان آموزش به شما داد دیگه. پس اگر کرامت پرورش دادن شخصیت کسی هست، بالا بردن اون، رشد دادن اندیشش هست، در واقع اینجا که قرآن میگه شما یتیم ها رو اکرام نمی کنید یعنی چی؟ خب چطور برای بچه های خودتون این همه صرف آموزش و پرورششون میکنید، پول دانشگاه ببر و بیار، کلاس این ور و بر، استعدادهای اونها رو میخوان شکوفان بکنین، حالا این چه گناهی داره که کسی بالا سرش نیست؟ این همه استعداد داره، باید ضایع بشه استعداداش. حالا البته در گذشته مسئله یتیم ها خب خیلی معضل سختری بوده، حالا یه مقداری جوامع لااقل به خصوص در جوامع پیشرفته یک مقرری تعیین میکنن که مثلا اگر کسی سرپرستی نداره، حالا دولت مثلا کمک بکنه، این فقط جنبه شکم پر کنه، در واقع نیازهای اولیه است، ولی یتیم بیش از همه نیازی به احترام داره، به بارور کردن و بالنده کردن شخصیتش داره. این یکی از آموزش هایی است که خب همه اگر میخوان که به این صفت کرامت التزام پیدا کنن، باید اونایی که به هر حال چه یتیم خانوادگی چه به معنای اصلی یتیم، که کسانی که سرپرست ندارن، امکاناتی ندارن، در یه جای دیگه مسئله مسکن رو مطرح میکنه، مسکن کریمانه برای دیگران فراهم کردن. در اون قصه یوسف هستش که میگه وقتی اون کسی که یوسف رو در اون بازار برده فروش ها خریده بود، به همسرش گفت اکرمی مسواه، جایگاه او رو در خانه یک جایگاه کریمانه بکن. یعنی به جایی که بگه اینو توی یه اتاقی در مثلا ته حیات، ته باغ، مثلا یه انباری بهش جا بده، یه اتاق و جایگاه نیکو، لباس و غذا و یعنی برخوردار کردن از اون شرایط اولیه زندگی، اینم یکی از آثار کرامته. یه نکته خیلی مهمتر رفتار با والدینه، که میگه رفتارتون باید کریمانه باشه دیگه. هر کسی بالاخره اگر توفیق داشته باشه والدینش در قید حیات باشن، خب این یه میدان تجربه و تمرین خوبی هست. میگه که نسبت به پدر و مادرت فلا تقل لهما افن، هرگز حق نداری به اونا یه اف بگی. اف یعنی آخ خسته شدم، حوصله‌ام سر آمد، مثلا دیگه مینیمم یک سخنی است که به هر حال یه مقداری رنجش آور برای اونا باشه. ولا تنهر هما، صدا تو هرگز بلند نکن برابر اونها. حالا خیلی از خانواده ها مثلا بچه ها درس خوندن دیگه، لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، دکترا گرفتن، دیگه خدا رو بنده نیستن، حالا چه بسا ممکنه پدر و مادرشون هم توی شرایطی بوده باشن که این تحصیلاتو ندارن، ناخودآگاه احساس میکنن که اونا متعلق به یه قشر و طبقه و درجه پایین تری هستن، به خودشون اجازه میدن صداشون رو بلند کنن، با سخنان مثلا ناشایسته ای با اونا مکالمه بکنن. میگه قل لهما قولا کریما، سخن گفتن تو با والدینت باید در نهایت کرامت باشه. کرامت یعنی احترام و منزلت و یعنی اون مقام و موقعیت، درست مثل اون دورانی که تو یه بچه 2-3 ساله بودی و اونا در اون موقعیت خودشون بودن، باید رعایت اینها رو بکنیم. یه جا هم در رابطه با مخالفین و شرایط نامناسب جامعه هست، اونجا میگه اذا مر رو به لغبه مر رو کرامن، وقتی که در برابر یه عمل لغو و بیهودهی وقتی آدم قرار میگیره، اون رو هم باید با کرامت برخورد بکنه. حالا فرصت متاسفانه نیست، ولی این تمرینای کرامت رو قرآن فراوان به ما داده، از خانه و زندگی، روابط با همسر و فرزند و والدین گرفته تا تو جامعه با مخالفین، تا نسبت به محرومین جامعه، فقیران، کسانی که بی‌مسکن هستن، همه اینا به هر حال میدان و آزمایشگاه فراگیری درس کرامت برای ما.
آقای بازرگان میخوان اشاره، شاید مناسب باشه، آیه هم هست که اشاره میکنه این اکرمکم عند الله اتقاکم، توضیح مختصری هم شاید بد نباشه اگر در مورد این آیهی که در قرآن هست بدیم، اگه مناسب میبینیم.
بله خب این آیه هم در واقع از شناخته ترین و معروف ترین آیات قرآنه که وقتی که میخواد برتری های انسان رو توضیح بده میگه که بدونید ما شما رو از یه پدر و مادری آفریدیم، یعنی همه مبدأ پیدایشتون مساویه، این تمایزات و تعصبات نژادی اینا رو بذارید کنار. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همه تون اصلتون از یه پدر و مادره، بعد دیگه شعبه شعبه و شهر به شهر و ملت به ملت و قبیله به قبیله شدید، پخش شدید تو کره زمین. ولی بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی نزد خدا امتیازات با کرامت سنجیده میشه. چه کسی بیشتر تونست کرامت پیدا کنه؟ اکرم انسانها، کریمترین انسانها که مثلا این بالاترین درجه است نزد خدا کیه؟ اون کسی که بیشتر بتونه خودشو کنترل بکنه، بیشتر به خودش تسلط داشته باشه. عرض کردم تقوا در واقع اون سلف کنترله که آدم بتونه جلو خشم و شهوت و آز و حرص و حسد و ایناشو بگیره. اونجا هم باز میبینیم که همین مسئله کرامت مطرحه.
خیلی متشکرم. پس اون چی که از صحبت شما متوجه میشه دریافت کرد این هست که خداوند خودش رو مسئول میدونه که کرامت رو در اختیار انسانها قرار بده.
بله.
و بازتابی رو که از اون طرف داره این هست که به اصطلاح انسانها هم باید مسئولیتی دارن در پخشش. درست هست؟
بله.
بسیار عالی. شما مطلب دیگری اگر به نظرتون میاد؟
بله. خب
شاید یه 5-6 دقیقه داریم، حالا هر جوری که شما خودتون سلام میدونید این چند دقیقه آخر رو میتونیم صرف کنیم در موردش. البته من
بله.
چند تا سوال دیگری هم هست اگر که اجازه بدید. مثلا یک نمونش هست که کرامت های اخلاقی رو
بله.
که شما یه اشارتی بهش کردید که شاید در متون دیگری به جز قرآن ببینیم در این ماه مبارک رمضان اشاره بهش میکنن، در متون دیگری
بله.
هست، شاید اونم مناسب باشه که
بله. اولا جالبه که خب من از نظر خب قرآن عرض کردم که چقدر کرامت کلیدیه، در واقع یک کلام و یک واژه بسیار کلیدی است در معارف قرآنی. پیامبر اسلام هم رسالت خودشون رو میگن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که کرامت‌های اخلاقی رو تمام بکنم، به اصطلاح کمال برسونم. پس اصلا رسالت پیامبر اسلام هم اخلاق بوده، چیزی که متاسفانه تو جامعه ما بسیار بسیار غریبه و مهجوره. یعنی در آموزش‌های فقهی حوزوی چیزی که کمتر بهش توجه میشه نسبت به فقه و اصول و مکاسب و شرایع و نمیدونم شرح لمو و بقیه درس ها، مسئله اخلاق واقعا از چیزاییست که تو جامعه ما واقعا خیلی کم بهش توجه میشه. ولی به هر حال رسالت پیامبر اسلام رسالت اخلاقی بوده. در نهج البلاغه هم حضرت علی میفرماید در یه جا اگر خیلی براتون سخت جلوی تعصبتون رو بگیرین، ان کان لابد من العصبیه، اگر ناچارید فلیکن تعصبکم لمکارم الاخلاق، نسبت به کرامت های اخلاقی تعصب داشته باشید، رقابتتون رو ببرین در اخلاق، روی اون مسابقه بذارین. در صحیفه سجادی هم که از بهترین دعاهایی هستش که به هر حال شیعیان باش ارتباط دارن، دعای بیستم دعای مکارم اخلاق دیگه، و حبلی معالی الاخلاق، خدا عالی ترین اخلاقیات رو به من بده. اصلا اسم دعا مکارم اخلاقه. تو این شبام که خب ما رمضون دعا میکنن، جالبه که یکی از بخشای این دعای افتتاحی که در سحر میخونن از خداوند دعای دولت کریمه میکنن. اینم جالبه که یا اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا ما آرزو داریم که یه دولت کریمه بر ما حکومت بکنه. مقابل کریمه میشه لعیمه، دولت‌های پست، دروغگو، متقلب. یعنی آرزو اینه که، منظور از دولتم به معنای امروزی نیست که دولت بگیم مثلا یه نخست وزیر و تعدادی وزرا، دولت یعنی گروه حاکمیت، یعنی حاکمان، رژیم حاکم. در واقع اون دعایی که هر شب دارن میخونن همه، بخشی از دعا اینه: خدای ما آرزومندیم، ما مشتاقیم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. اون دولت کریمه چی بشه؟ تو عز به الاسلام و اهله. اسلام باب افعال تسلیمه، که اونهایی که تسلیم به قوانین و مقررات و نظامهای جامعه هستند اینا عزت پیدا کنن. و تزل به النفاق و اهله، اونا که دروان، اهل ریا و نمایش هستند، دین و دکان دنیا کردند، اونا تو جامعه خار بشن. و بعد میگه خدایا به ما توفیق بده و جعلنا من الدعات الى طاعتك، ما از کسانی که دعوت کنندگان به یک دولت کریمه‌ای، دولت مردم سالار، دولتی که در واقع حاکمیت ملت رو تحقق بخشه، احترام تو جامعه بیاره، همش دروغ و تقلب و ریا و بدرفتاری با مردم نباشه. خدای به ما توفیق بده که بتونیم شرایط تحقق این رو به وجود بیاریم، والقادت الى سبیلت، بتونیم در واقع از پایه‌گذاران و به اصطلاح کسانی که جهاد و تلاش میکنن برای این کار بشیم. و بعد به ما به خاطر این تلاش کرامت دنیا و آخرت، در دنیا و آخرت به ما کرامت بده. در واقع میبینیم که چقدر در فرهنگ دینی ما، حتی ادعیه ما هم، مسئله کرامت از سخنان پیامبر، از نمیدونم دعاهامون، از تمام چیزایی که مردم باش خو گرفتن، اینها موج میزنه، فراوان هست و ما این همه محروم شدیم. در حال این کرامت اصل و اساسه. اگر جامعه ما این مقدمات اخلاقی را نداشته باشه، چون الان بحران ما که ظاهراً به نظر میاد بحران سیاسیه که بحران اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی به وجود آورده، که به جای خودش هم درسته، ولی بسیار زیربنایی تر از اون بحران اخلاقی است که جامعه ما رو گرفته. در همه ارکان این بدرفتاری ها، بداخلاقی ها، وقتی که تو جامعه پهلوان کشور، قوی ترین فردی که به هر حال نمودار قدرت تو جامعه است، توی روابط چاقوکشی کشته میشه، نشون میده که حتی قوی ترین هم امنیت نداره. وقتی که میزان اسید پاشی ها، نمیدونم دعواهای خیابانی، رانندگی، ترافیک، مراجعات اداری، همه اینا در واقع بداخلاقی ها رو به نمایش میذاره، نشون میده که چقدر صفت کرامت در جامعه ما مورد نیازه. و رمضان بهترین موقعیته که اخلاقیات روش کار بشه و بیشتر بتونن این کرامت ها رو مردم بالا ببرن.
خیلی متشکرم. جالب بود و منتظر بودم که از شما بشنوم که این کرامت خارج از بود انسانی جامعه را هم در نظر میگیره.
همینطور.
و مسئولیت های به اصطلاح جمعی، چه حاکمان چه اونهایی که به اصطلاح زیر اون مجموعه کار میکنن، اینها هم بازتابی از کرامت جمعی که بهشون به اصطلاح رسیده باید انجام بدن، مسئولیت. وقت زیادی نداریم آقای بازرگان، تشکر از توضیحاتتون، امیدواریم که این برنامه مورد توجه بینندگان عزیزمون قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما در برنامه بعدی.
متشکرم از توجه و عنایتتون. خدا نگهدارم.
خدا حافظ.